أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الغرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا وإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالت الله لقد عافاك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تفريط عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. خدمت عزیزان و سروران معظم، گفتار ما در ادامه آیات مولانی سوره مبارکه یوسف است. در نوبت گذشته قسمتی از این سوره مطرح شد که اون اوج وصال و پایان یافتن ایام فراق رو خداوند سبحانه و تعالی چسبی فرماید. آخرین سخنی است که برادران یوسف به مصر می آیند، اما سفری که با بقیه اون دو سفر قبل تفاوت بسیار دارد. برادران هنگامی به مصر می آیند که احساس ملال و دل‌افسردگی و دل شکستگی دارند. اینها به سوی پدر رفتند و از زبان پدر ملامت شنیدند و الان برای اینکه هم بتوانند آزوغه‌ای و بار و بنه‌ای برای اهل و خانواده خویش تعیین کنند و هم در جستجوی برادر گم شده خویش یوسف و هم بازیافت به استرداد بنیامین، اما در این حال اتهام سرقت را هم دارند، لذا با حالی میان که اینها شکست بالی در کلامشون دیده میشن که در موقع گذشته کامل توضیح دادم. برای یه تکرار نمی کنم. ایها العزیز مسنا و اهل الزور جعلنا به بضاعت مزجات فانفلنا الکید. ای عزیز بزرگ، ما که به نزد تو آمده این دردمندیم، مشکل داریم، گرفتاریم، اما چیزی هم نداریم که بخواهد بضاعت سرمایه ما باشد. سمن بخشی آوردیم، اما از تو میخواهیم که تو بزرگی کنی و پیمان کامل دهی به ما. فاوفلنا الکیل و تصدق علینا، تصدقی بر ما کنی. آخر الله یجزی المتصدقین، ما که جزایی نداریم که بر تو ارزانی کنی. میخواهیم که خدای تو جزای توی محسن رو عنایت کنی. خب این جمله همون گونه که در نوبت قبل عرض کردم عدد کامل در گفتار است، عددی که اشاره شد که میتوان از این آیه آداب دعا و گفتگوی با خداوند و حتی استنباط و استظهار کرد که مطرح شد. هنگامی که این حالت شکستگی در وجود این برادران دیده شد، گویا پیمانی صبر جناب یوسف باید لبریز شد. به این بزرگ مرد مأموریت از سوی خداوند سبحانه میابد که پرده را از چهره کنار زند و خود رو به برادران معرفی کند. به اینجا رسید گفتار ما در نوبت قبل. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی بزنتم جاهلون. هنگامی که اینها با این بیان عاجزانه و یه دنیا شکست دلی سخن گفتم، دیگه اون انانیتیست، اگر غروریست، اگر نخوتیست، اگر هر چیزیست زمین گذاشتن، دیگه کاملا در نهایت خضوع و تواضع به میدان آمدن چیزی دیگه ندارند اینا بخوان عرضه کنند و با اون مفاخرهی بکنند. اینجا جاییست که باید به حال مزد کارشون رو بگیرند. همین برادران جناب یوسف چنین فرمود: هل علمتم، آیا شما خوب توجه کردید، میدانید ما فعلتم به یوسف و اخی، چه کردید شما به یوسف و برادر یوسف؟ از انتم جاهدون، و این که زمانی که شما چنین عمل کردید شما جاهل بودید که این گونه عمل کردید و لا به این چیز رفتار نمی کردید. جمله بسیار کوتاهیست، اما تمام مطالب و خاطرات حداقل 20 ساله، حد اکثر 40 ساله که برای یوسف گفتند و نوشتند مفسرین و مورخین در این کلمه خلاصه است. آیا می دانید شما چه کردید با یوسف و برادرش؟ خودتون واقف به کارتون هستید؟ از پیامده های این مسئله آگاهی دارید؟ این خیلی جمله زیبایی است عزیزان. اگر فکر کند انسان در هر قدمی که در زندگی می زند، هل علمتون، آیا می دانید شما این قدمی که برداشتید چه قیمتی دارد، چه تاوانی در قبال اون باید بپردازید، چه هزینه‌ای باید پرداخت شود در قبال این عملی که شما انجام دادید، مثبت یا منفی؟ اگر این سوال رو ما بعد از 20 سال از خودمون نداشته باشیم، بعد از 40 سال نداشته باشیم، ما هم یوسف میشیم برای خودمون. قال هل علمتم، این سوال رو انسان قبلا از خود به نمایاند این پرسش از نفس خودش داشته باشه. میدانید چه کردید شما به یوسف و برادر اون؟ خب از این کلام از یوسف مشخص میشود که در حرمان و مشکلات یوسف برادر هم شریک بوده است. جناب بنیامین هم تاوان محبت پدر رو و حسادت برادران رو پرداخته است، بر او هم درشتی هایی رفته است، لذا نام اون رو هم در کنار خودش مطرح میکنه، جناب یوسف. اما در این حال نکته زیبا همان گونه که مفسرین مطرح میکنن اینه که حضرت یوسف بسیار موجز گفت، و این شأن بزرگان است که اینها بنا ندارن ابتلاعات و مشکلات و سختی ها و گرفتاری ها و تعلمات رو با یه بیان مفصل تفصیلی توضیح بدن، بنشینن دستر شب تا صبح ماجرای اون بیماریشون بگویند، ماجرای اون تصادفشون بگویند، ماجرای اون مشکل. نه نه، اینها با کوتاه‌ترین، با فشرده‌ترین و موجزترین سخنان ممکنه یه مشکلی رو بگن، اما هنگامی که بحث انها و خداوند، زیبایی های زندگی، جلوات لطف الهی بر وجودشون باشد، اینجا میدان میدان سخن برای گفتن دارن، اینجا اطاره در کلام میکنن، اینجا کوتاه نمیکن. میدانند اطناب کجاست، ایجاز کجاست. در نهایت ایجاز، ما فهمتون به یوسف، میدانید چه کردید به یوسف، دیگه صراحتی در این نیست. به صحنه ها اون اشاره نمی شود که چگونه تپانچه در صورت یوسف سلید، نمی گوید شما چگونه تحقیر کردید یوسف را. خاطر دارید که هر کدامتون چند سیلی بروزه دید؟ خاطر دارید چگونه او را با سر یا با پا در مجاهب کردید؟ خاطر دارید که چه اهانت ها و حتی جیهای زمانی به او و مادرش کردید هنگامی که درون چاه می انداختید؟ ابدا. دیگه شعن بزرگان نیستی حرفا رو بگن، به صاحت و قامت بزرگان سازگاری ندارد که این مطالب و جزئیات و امور ناپسند رو بر زبان جاری کنند و تکرار کنند و اینها رو به محاکمه بکشند مخاطبانشون رو. یک کلمه موجز و کوتاه بس است، آن هم برای اون که حل علمتون، اون هم برای اون که ذهن اینها رو بیدار کنند که میدانید به درون وجدان خودتون مراجعه کنید، به نفس خیش، بازگردید و از خودتون بپرسید، بکاوید درون خودتون که چه کردید با یوسف. همین بس است. بنگاه در نهایت زیبایی از انتم جاهلون، جناب یوسف میگوید و اگر شما هر کاری کردید من میدانم علت این کار شما جهل شما بوده است، نادانی شما بوده است. استرزان کنید در مباحث دیگر تفسیر گفته این جهل در قرآن کریم دو مصداق دارد و دو مفهوم دارد. گاه ما جاهلی داریم که نقطه مقابل عالم است، جهل علمی، جهل علمی دارد، نمیداند، نادان است، آگاه نیست. گاه جهل به معنای ندانستن نیست، جهل علمی نیست، جهل عقلی است. یعنی انسان میداند اما به مقتضای علم و عقل خود عمل نمی کند. نام این هم در قرآن جاهل است. این هم می شد که مثلا الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. این هم می شد علم هر چند بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. این با هر دو می سازد، از انتم جاهلون با هر دو جهل سازگاری دارند. شما این کارها را که با یوسف کردید یا جاهل بودید، واقعا نمیدونستید، آگاه نبودید که دارید چیکار میکنید. این که شما به جهلتون رفتار کردید خوب استرزار دارید. خیلی از خطیئات و رفتارهای ناپسندی که انسانها در جامعه انجام میدهند به لحاظ آن است که جهل دارند، واقعا آگاه نیستن و خیلی از خطاها رو انجام میدن، یا به مبادی و مقدمات کارشون فکر نکردن، به اطلاعی ندارن، یا به نتایج و دستاوردها و پیامدهای اون وقوف ندارن، لذا پاره از اعمال رو انجام میدن. واقعا میتوان گفت که از ارکان ارتکاب جرم جهل است. وقتی انسان ها نمیدانن واقعا دقیق آگاهی ندارن، خب طبعا مشکلات ایجاد میکنند. برای همین است که در جرم میگویند برحال یه سر جرم بدون شک فرهنگ است. هنگامی که فرهنگ پایین است و اون آگاهی کافی کافوی لازم در میدان فهم و فکر به عمل نیامده است، بدانی که آمار جرم در سطح عمومی اون جامعه فرا میرود. این یه بحثیست. اما بحث دوم نه، این نیست، جهل علمی نیست، جهل عقلی است. عده‌ای از انسان ها می دانند اما متاسفانه به علم و عقل خودشون عمل نمی کنند. یعنی اینها تعمق در اون چه می دانند ندارند، یه چیزهایی رو می دانند اما از دانستنی های خود غافلانه مرور می کنند. این هم جهل است. این هم یه عامل دوم متاسفانه ارتکاب جرم است. پس این جمله‌ای که جناب یوسف می گویند خیلی عمیق است. با همین یک کلام کوتاه خیلی مطلب منتقل شد. از انتم جاهلون هم این دو نکته که عرض کردم میتواند متحمل باشد. خب این جمله رو بازگو کرد، دیگه هیچ محل تأملی برای اینها باقی نماند. رفتار یوسف رو دیدند، این که بنیامین به چه شیوه به هر حال در نزد یوسف مقرب و مکرم و محترم است دیدند. اگر این که نوشتم مورخان و اشاره کردم در اون نوبت به احترام حدیث من خواندم پیام و نامه جناب یعقوب رو به یوسف، شیوه برخورد یوسف رو با اون نامه هم ملاحظه کردم. اشکهای یوسف که بر گونه می‌غلطی و بر صفحه کتاب کریم یعقوب فرو می‌افتاد دیدند. وقتی که چنین صحنه‌ای رو دیدم هیچ تأملی براشون دیگه باقی نمان که این کسی که مخاطبشونه کیه. قالوا انک لانت یوسف، تو که اینقدر ضعیف اسرار ما را میدانی و داری خبر میکنی به ما، نکنه تو همان یوسفی؟ قالوا انک لانت یوسف، آیا تو همان یوسف ما هستی؟ قال انا یوسف. اینجا جایی نیست که تأمل کند جناب یوسف تصفیحی بکند و برحال تأملی به نماید، دیگه زمان آشکار شدن حقایق است. قال انا یوسف، بله من یوسفم، به هازا اخی، و این بنیامین برادر من است. ما همون دو برادری هستیم که شما بر ما حسد کردید. قد من الله علینا، و خداوند بر ما منت نهاد. قد من الله علینا انه من یتقی و یصبر. همان قانون الهی این است، همان کسی که تقوا و صبر پیشه کند خداوند اجر او را که محسن است ضایع نمی کند. واقعا زبان عاجز است عزیزان از بیان این لطائف و ظرایف بسیار زیادی که در کوچکترین و مختصرترین عبارات در این سوره دیده میشه. یکی از نکات بسیار مهم سوره است و البته در کل قرآن دیده می شود و یه نمود آشکاری دارد، اما در سوره یوسف جدیتر دیده میشه گاهی این ایجازهای بسیار پرمحتوا. هنگامی که یوسف خودش رو معرفی کرد و این برادر رو، برادر من است و من یوسف هم، اونگاه فرمود قد سریعاً بدون هیچ تأمل قد من الله علینا. خب این بحث مهم نیست. الان این برادران همانها هستند که اون ظلمه ها و اون به اصطلاح چه بگوییم تحقیرها رو در حد یوسف روا کردن، اون مظالم رو عمل کردند، اما الان اینها از ها افتادگانی هستند که مقابل جلال این عزیز ایستادند. و اون کودک در چاه رفته، اون غلام عبد به ثمن بخص معامله شده، اون زندانی که از ره اون حسد و کید و اون زن درباری به زندان رفته است و سالها از خاطر مفقود شده است، یه انسانی با تمام این خاطرات الان بر اوج بر بزرگترین مقام اقتدار نشسته است و این برادران ذلیلانه مقابل او نشستند. اینجا الان مقامی است که جناب یوسف وقتی میگوید قال انا یوسف، همه این حرفا تو این کلمه باشه که ما هستیم که چنینیم. سریعاً به دنبال این جمله گفت قد من الله علینا. اگر من میگویم من عزیز همان یوسفم، نه این که من یوسفم دم از انا بزنم که من یوسفم، نه نه، انبیاء الهی انا ندارند، پیامبران الهی من ندارند، انانیت ندارند، اینها منشون رو باختند، اینها در گمانش دیدن چه بود پشیمانی، اینها باختند من خودشون رو به خداوند سبحان تا یافتند خداوند رو در وجود خودشون. سریعا یوسف میگوید آنچه میبینید تجلی ملت الهیست، و الا من به تدبیر خودم نه از چاه در آمدم، نه از خانه عزیز، از زندان، از تمام این محبس ها من در نیامدم. این منت و لطف خداوند سبحان است بر من که چنین جایگاهی رو یافتم. پس این نکته ظریف رو میبینیم، چون موقعیت و جایگاه یوسف اقتضا میکند که برها در اون اوجش سرست و صحبت میکند، سریعا تمام این مقامات و موقعیت و شوکت ها و نعمت ها رو جناب یوسف از خودش سلب میکند و همه رو یک جا و یک قلم به حساب خدای خویش میگذارند. این منت و لطف خداوند سبحان است. کلمه من نه هنگامی که به حضرت حق نسبت داده می شود این امه همه، این به معنای اون منتی که می فرمایید نیست که ما گاهی منت رو به کار می بریم، بنوان این که اگر تفضلی و لطفی برکست شده است اینو تذکر می بینیم، یعنی ما منت رو به کار می بریم به عنوان تذکر و نعمه. وقتی نعمتی رو برکست تذکر می گیم اینو می گیم منت. لا تبتلو صدقات کن بالمن و العذاب. خدا هم با زبان خودمون با ما صحبت میکنه، وقتی به کسی لطف کردید دیگه درخت کرم هر کجا بیخ چر به منت منه اره در پای او، این کار نکنه. یا احسان نکنید، یا اگر احسان کردید تو نیکی میکنه در دجله انداز فراموش کنید. منت در مورد ما این معنا رو دارد، اما در مورد خداوند سبحان خیر. من الله ام عمل الله. گاهی بنده دیدم خطبای اعظام و بزرگوار مثلا در اون اوج خطبه و سخنرانی وقتی میگن لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، بعد میگن خداوند در هیچ چیز بر مردم منت ننهاده است مگر در باب بعثت نبی مکرم که گفته است لقد من الله على المؤمنین
از بعث فیه، نه خدا همه جا منت ناد است و این منت نیست به اون معنای مستمر ما، یعنی نعمت. هنگامی که بعض تو باری تارا میگید یا حنان و یا منان، یعنی چی؟ یعنی کسی رو منت، یعنی خدا من زیاد منت در سر مردم میذارد، این نیست، یعنی کسی رو نعمت، یعنی خدا می که نعمت بسیار میدهد. خب پس فرمود که قد من الله علینا، این نعمت الهی است که امروز ما بر این مسئله و رمز موفقیت این بزرگان با همه هاست کردم عزیزان، الان هم تکرار میکنم اینه، تا زمانی که انسان دست خداوند رو در آستین خویش نبیند، تا زمانی که انسان لطف خدا رو عیان در وجود خود شاهده نکند، نمیتواند حقایق وجود رو ببیند. تا زمانی که حجابها اعتبارات عناوین، این پوشش هایی که ما میبینیم در زندگی که ما دنیا گرفتار اون هستیم پیش روی ماست که مانع میشه که ما لطف خدا رو آشکار ببینیم، بلکه ابزار و وسائط و اسباب رو میبینیم، سبب آفرین رو نمیبینیم، هیچ چیز نخواهیم دید در وجود، چشم ما به هیچ چیز باز نمیشود و هیچ خلوتی رو خدا برای ما احیان نمی کند. این بزرگان کمالشون در این است که این اسبابها و حجابها مانعشون نمیشه، اینها هم که میبینن لطف الهیست و نعمت عظیم و جسیم و گسترده خداوندگی. قد من الله علینا، خب حال اینجا این سوال هست، بله این منت خدا هست، خدا اینکه میتواند کودکی را، اسیری را، عبدی را، زرخریدی را به این مقام برساند، جل و جلال و معز و منوال و میتواند که ملت بدهد بر یک انسان، اما خداوند این نعمت را بر انسانی میدهد؟ آیا اسلوبی، راهی، طریقی، مشخصاتی، شروطی برای رسیدن به این نعمت وجود ندارد؟ همه انسان ها میتوانند حاضرون به ساب بگذارند به اینجا برسند و این منت رو بر خودشون مشاهده کنند؟ نه اینطور نیست، خداوند نعمت وسیع دارد، رحمت الهی گسترده است، اما برای شمول نعمت و برای برخورداری از مواهب عظیم الهی یه آدابی لازم است. انسان ها به مقداری که اون آداب و شروط رو، اون مقدمات رو طی کنند، می توانند بیشتر برخوردار و متنعم و موفور و نصیب از مواهب الهی باشند. راه اون چیز صریحا جناب یوسف راه را مطرح می کنند. ما بخلی نداریم اگر من یوسف مشمول منت و لطف خداوند شدم، علتش اینه، برای آیندگان هم توصیه می کنند از این راه بدرایید تا برسید به این مقام. انه من یتب و یسقر. ما دو نکته اساسی داشتیم، تکرار میکنم عزیزان، جناب یوسف اون دو کلید موفقیت خودش رو در رسیدن به این مقام مطرح میکنند. انه من یتب و یسقر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. آنی که من دارم این است که به شما بگویم هر اون کسی که تقوا پیشه کنه، هر آن کسی که حدود خداوند رو بشناسد و مطیع فرمان الهی باشد. مناسبتی در سوره مبارکه شعرا خدمت عزیزان حضور کردم صبحگاه که استنزار داشته باشید اطاعت روح تقواست، اساسا اطاعت الهی. این که در قرآن مکرر مطرح می شود که فتقوا الله و اطیعون، تقوا اطاعت، تقوا اطاعت، این پیوستگی به تناظر این دوست، تا زمانی که روح اطاعت نسبت به حضرت باری تعالی در وجود انسان نباشد، انسان مزهی و بهره از تقوا نچشید است و نبرده است. روح تقوا در اطاعت الهی است. و من لطیفه ای رو عرض کردم خدمت دوستان، گفتم ببینید ما نسبت به حضرت باری تعالی مقام مطیع داریم، ما اطاعت میکنیم، خداوند از ما اطاعت نمی کند، حضرت باری تعالی اجابت میکنند، ما اطاعت میکنیم. او فرمود ادعونی استجب لکم، نفرمود ادعونی اطیعکم، نه، خداوند اطاعت ما نمیکنه. چرا؟ چون اطاعت یعنی مستقیما این میل و خواسته یک کسی رو رعایت کردن. این این معنای کلمه اطاعت، اما اجابت این نیست. اجابت این که ما رضایت کسی رو به دست بیاوریم، ممکن خواسته اون رو تأمین کنیم، ممکن خواسته اون تأمین نباشد. موضع ما با خداوند سبحان اطاعت است، به دلیل این که اون که حضرت باری تعالی میخواهد این حکمت الهیست، دیگه این معنی تأمل ندارد. ما باید اطاعت خداوند بکنیم، یعنی خواسته ها آن که حضرت حق ما رو دعوت به اون کرده است، هیچ کدام از این مواردی که حضرت حق ما رو دعوت کرده است خیلی رو کنیم و صلاح اون به حضرت رو کنم نمیگردن. تمام آنیز که برنامه اون قسمت ما میشنن و زندگی ما انسان ها سامان بهتری پیدا میکنن. ما نسبت به فرمان خداوند باید مطیع باشیم، اما حضرت باری تعالی نسبت به ما نه، چون خواسته های ما که از حکمت برمیگیزن. ما گاه خواسته هایی داریم که سالیان سال رنج این خواسته هامون رو که به هر زحمتی بود از خداوند گرفتیم بندوش میکشیم. گاه ما چیزهایی رو از هر طلب میکنیم که بعد فرداها مشخص میشود که کاش هرگز در دعای ما چنین خواسته‌ای مطرح نبود، بلکه ما چنین چیزی رو طلب نمی کردیم. پس اینو بدانید بین اطاعت و اجابت خیلی فرقه. خداوند اجابت میکنه، اما ما اطاعت میکنیم و روح تقوا اطاعت، یعنی اون خواسته ها فرامین و نکاتی که الله در مطرح کرده است اینها مو به مو عمل بشه. رمز اول موفقیت من یوسف که همه میتوانند از این راه وارد شوند استفاده کنند اینه که من یتقه، من تقوا داشتم. هر اون کسی که تقوا داشته باشد با اطاعت خداوند زندگی کردن، میل خدا رو بر میل نفس مقدم داشتن کار دشواریست. به موازین و چهارچوب تقوا ملتزم شدن عزیزان، لازم میاد انسان یه چیزهایی رو از زندگی حذف کند، یه خواسته هایی رو انسان به کنار بگذارد، یه اموری رو که با میل و دل او سازگاری ندارد برگزیند و منتظر باشد و عمل کند. رضا دشوار است، کار ساده نیست. اگر کسی بخواهد ملتزم به تقوا باشد، بیشترین عاملی که نیاز دارد چیست؟ صبر است، شکیبایی است، بردباری است. من یاد تبه و یستر، هر کسی که تقوا پیشه کند و بر این تقوای خیش صبورانه بیستد، تقوای او امروز و فردا نباشد بلکه پایدار باشد، مستمر باشد. در این مسیری که قرار گرفته است با تمام فراز و نشیب و اون وادی را طی کند، عدمی پس نگذارد، مردانه و جانانه در این میدان پا بنهد. اگر کسی چنین عمل کند فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، خداوند اجر چنین احسانی رو ضایع نمی کند و پاداش خود رو خواهد دید. این وعده خداست. منتها باز لطافت تعبیر اینه که حضرت یوسف فرمود من یتقی و یصبر، کسی که تقوا و صبر کند، از چنین انسانی تعبیر کرد به این که خداوند ضایع نمی کند اجر محسن رو. بس یه معنای دیگه هم برای کلمه انسان باز تو قرآن فهمیدیم، یعنی کسی که تقوا دارد و صبر دارد نام او در قرآن محسن است. احسان میشه تقوا و صبر. این هم یه معنا برای کلمه انسان در قرآن کریم که کاملا زیبا در اینجا مشاهده می شود. خب جناب یوسف باز هم به کوتاهی و به ایجاز سخن گفت و گفت این لطف خدا بر من بود، من از خود ادعایی ندارم، اما آنی که از دست من برآمده است اطاعت حق رو در این سالها نصب العین خودم کردم و با تمام فراز و نشیب زندگی ساختم. چند نوبت قبل خدمت دوستان عزیز گفتیم وقتی که یوسف درون زندان بود، زندانی ها بهش گفتن که آهاتون عجب انسان محسنی هست، تو چه انسان خوبی هست. اینان که درون کاخ و قصر ملکه بود، اونجا شوهرش گفت، عزیز گفت به همسرش که این جوان محسنی است، من اون رو از محسنی میبینم، مراقب اون باش. هنگامی که همین برادران آمدن به محضر عزیز رسیدن در اون سفر اول، گفتن آقای عزیز شما عجب احسان محسنی هست. این یک صبر، یعنی در هر شرایطی انسان به وظایف خویش دقیق عمل کنه. حال میخواد به اون زندان باشه، در قامت و کسوت غلامی باشد، زندانی باشد، امیری باشد، اینش صبر که انسان در هر شرایط منتظر به اون وظایف عملی خودش به اصول تقوا باشد. خداوند اجرش این انسان را ضایع نمی کند. قالوت الله لقد آفرج الله علینا. دیگه اینجا جاییست که حجت بر برادران یوسف تمام است. گویا قالو همه شون با هم لب باز می کنند و می گویند برادر تالله به خدا قسم دیگه ما الان کاملا تسلیم، کاملا در قبال عظمت تو سر فرود می آوریم. زمان ما رو خوب ادب کرد و خوب تربیت کرد. تالله لقد آفرج الله علینا. الان ما قسم یاد می کنیم، سوگند یاد می کنیم که خداوند تو را بر ما مقدم داشت. آفرک الله علینا از ماده ایثار میاد. ایثار یعنی چی؟ یعنی مقدم داشتن. خداوند تو را بر ما مقدم داشتن. فعل کننا لخاطئین، ولو این که ما متاسفانه در گذشته خطا کردیم اما امروز میپذیریم و اقرار و اعتراف در شخصیت و عظمت تو میکنیم. خیلی نکته زیباییست. گاهی انسان در قبال حقیقت سریعاً سر فرود می آورد. عزیزان وقتی حقیقت رو می گن، فضلی رو می بیند، انسان کمالی رو می بیند، جمالی رو می بیند، سریعاً می گوید احسن. گاهی بسیار ست تینش بعد انسان با خودش می گه خوب حرفی گفت فلانی احسن، اما اینو تو صندوقخانه منزلش میگوید، اینو مخفیانه میگوید، کسی نفهمد حرفش رو تشکیل میکند که بیلی زند برای اون مطلبی که دیروز شنیده است اما در تنهایی هیچ نه در حضور جماعت، اما بالاخره حرفش رو میگوید، هم فرو میارد. گاهی یک سال میزره انسان بعد به مقام کسی اعتراف میکند، گاهی ممکن است 40 سال بگذرد. حوادث زیر و بمهای روزگار همان باشد که هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد هیچ آموزگار، خود روزگار معلم این ها باشد. به این فراز و نشیب ها به اون مطلبی که اینها با 40 سال قبل اقرار و اعتراف می کردن امروز وادارشون کنند. اینها فرصت ها رو از دست دادن. به الله مطلب همان است، همون مطلبی است که باید 20 سال قبل به یوسف می گفتن تالله لقد آفرک الله علینا. زمان را از دست دادن این برادران به الله حقیقت همان دلیتن هست. این یه نکته. و نکته دیگه که در کنار این وجود داره، بالاخره اینها پیغمبر زادند، اینها فرزندان یعقوب هستند. عزیزان اینها اون شقاق ذاتی ندارند، اینها وراثت یعقوبی دارند. حالا به هر حال پاره از نفسانیت، پاره از خوها و رفتارهای ناپسند تو وجودشون قانم شده است، حسد گل کرده است در اینجا یا بعض از خصلت‌های دیگر در وجودشون آمده است، اما بالاخره اون ضمیر پاک موجب میشه اینها نهایتاً در قبال حق سرفرود آورند، تسلیم شوند. بس سویدای دل بگن تلاهه دیگه، این قسم چون قسم دروغ نباشه، این دیگه عشقی نباشد که وجاه و عباهم اشعا امیم کن عشق بریزن اچنا و زب بگوین، نه اینجا دیگه از ته دل تسلیم میشن. اون خوی یعقوبی بالاخره در وجود اینها هست و امروز کار خودشون میکنند. اگر دیروز کار نکرد امروز کارا میشند و محصر رابعه میشند و این اقرار رو کردن. جناب برادر بالاخره ما میپذیریم شخصیت تو رو و عالم مقام تو هستیم. الان امر توست، ما خطاکاریم، سر فرود آوردیم در قبال جناب عزیز و برادر بزرگوارمان یوسف. حال امروز تو هستی و دست قدرتمند انتقام تو، میتوانی آنچه با ما میخواهی همان عمل کنی. یکی از پرشکوه ترین، واقعا میتوان گفت از شکوه مندان ترین صحنه های تاریخ بشری در سه تاریخ نبوت اینجاست. این صحنه است که برادران از پا افتاده در قبال عزیز بر تخت نشسته کاملا تسلیمند و اعتراف میکنند و بزرگی اون رو میستایند. الان چشم های اطرافیان نظارگر است، چشم تاریخ بگوییم نظارگر است که یوسف چه معامله با برادران میکنند. از مهمترین پیام هایی که سوره مبارکه یوسف دارد عزیزان همین جمله است. قال، چشم ها در انتظار چه میکنند یوسف با ما، دل ها میتپد، نگرانند. آیا یوسف میخواهد تقاص آوارگی ها، دربدری ها، فرقت ها، چشم رفته یعقوب، تمام مظالم 20 ساله و 30 ساله، تمام اینها رو میخواد یک جا از ما بستاند؟ آیا با ما برادران چه معامله ای میکنند؟ قال لا تفریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. جناب یوسف لباس کرد، لا تفریب علیکم الیوم. کلمه لا تفریب از ماده سرب، خود واژه سرب به معنای ملامت و تعییر است، تسریب به معنای تعییر و سرزنش. استفاده دارید به طور کلی در فرهنگ تمام پیامبران الهی، همان گونه که در شرع مقدس اسلام هم داریم و در تعالیم نورانی زمان مقدسه محمد و ملاحظه می شود ما انبیاء الهی مسئلهی به نام تغییر و نوم و ملامت را هرگز رسمیت ندادند و نپذیرفتند. به این معنا که اگر انسانی خطایی کرده است، اگر انسانی زشتی مرتکب شده است، بعد از انجام خطا و زشتی دیگه حق ملامت و سرزنش کسی ندارد. در میدان نبرد با دشمن سخت درگیر شدیم، گلاویز شدیم، زدیم، گرفتیم، بستیم، خوردیم، زیرارو شدیم، تمام این صحنه ها دیدیم، اشتا و عالم کفا به شدت با دشمن برخورد کردیم، اما اگر دشمن اسیر ما شد دیگه نمیتوانیم ما قلاب تفنگ پشت سر اون بزنیم، دیگه نمیتوانیم. از اول الرفق بالاسارا، با همین اسیری که تا آخرین فشنگش به روی ما زد، الان که دستش رو بستیم، شرع مقدس اسلام تصریحا میگوید با این اسیر هم باید با رفق، با رفق و نرمش رفتار کن. نمیتوانید درشت خویی کنید، نمیتوانید اهانت کنید، نمیتوانید بشکید این ملحد کافر بدکیش فخاشی کنید، حتی کیمو کنید. هرگز چنین حقی رو ندارید، چه رسد به اونجا که دیگه نمیتونن برها میزنن پس لب و کاسه شیر میکنن چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست یا دشمن اوست. تو خدا این مگره دشمن اوست، دیار اون اویش دیگه قابل دسترسی برای ما نیست، اما در حد وظیفه عرض میکنم در شرع مقدس اسلام عرف و بالمدام بالغصارا، ما نمیتونیم با اسیر درشت کنیم. چه رسد به کسی که حد میخواد درش جاری بشه، مثلا مستحق عقوبت و حدود شرعیست، تعذیر شرعیست. اگر کسی رو ما از به خدمتون برای این جنای حد و تعذیر مثلا به محکمه اسلامی آوردیم، حق اهانت بهش نمیدیم دیگه. قانون میخواد اجرا بشه، قانون داره اجرا بشه دیگه. بیش از اجرا قانون ملامت و سرزنش و کوبیدن و تحقیر و حتی کی کردن و بشین بلندش و این مسائل نیست اصلا، اینها جایگاهی ندارد. فلی و جملده ها و لا یا سرربها، متن حدیث، متن فقه، حدتون رو بزنید، تعظیمتون رو بکنید، اما تسریب نکنید. فلی و جملده ها و لا یا سرربها، تسریب نباید باشد. تسریب یعنی لون، سرزنش، ملامت. بالاخره ملامت هیچ چیز رو درست نمی کند، ملامت هرگز جنبه سازندگی ندارد و مبنا مجازات در شرع مقدس اسلام سازندگی است نه تخریب. اسلام حدود و تعظیم رو تشریع کرده است، قانونیت داده است برای سازندگی جامعه، نه برای تخریب شخصیت و حیثیت انسان ها. بدون چنین عمل شود این به طور کلی در میان تمام پیامبران الهی وجود دارد. دیگه اینها وقتی که این شرائط پیش می آید که خداوند قدرتی می دهد، شوکتی می دهد، اقتداری می دهد، دیگه این جز زبان ملامتی ندارند. این بزرگان سریعا جناب یوسف لب باز کرد، لا تفریل و علیکم الیوم، امروز بر شما از پا افتادگان ما ملامتی و تعییری نداریم، من هیچ ملامت و لوم و سرزنشی بر شما نمی کنم، بلکه یغفر الله لکم، من از خداوند سبحان مغفرت رو برای شما طلب می کنم. استعذار دارید، جرم همیشه میگن دو بود دارد، گاه بعد شخصی در جرم و مجازات وجود دارد، گاه بعد اجتماعی است. الان میبینید در خیلی از مسائل تصادفی میشه، نمیدونم قتل خطایی پیش میاد، میگن دو خب برحال دیه لازم میاد، دیه رو باید بپردازیم. بعد از عنوان میگن این بعد شخصی جرمه، اما یه بعد به اصطلاح این حقوقی داره، بعد هر سفر مدون اجتماعی داره، بعد این قانون میگذنه یا نمیگذنه، آبا چند ماهی هم حبس ببینه، بعد نمیدونم چنان شود. در خیلی جرائم این چنین است، کسی ارهاب میکند، نمیدونم اسلحه میکشد، فرض بفرمود آبت قطانه ای و میکشد به روی کسی مثلا در جامعه و ایذایی میکند، اون کسی که متعرضی شده میگذرد، یاد آقا من گذشت کارش ندارم، یا یعنی تو گذشتی قانون نمیگذرد، آقا این ارهاب ایجاد کرده در جامعه، این مدت از شش ماه بخوابند تا قدر عافیت بداند. جناب یوسف گفت ما گذشتی، لا تسیر علیکم الیوم، بر شما هیچ ملامتی ندارم، نمیخوام خاطرتون مکدر کنم، اما این که خدا بگذرد یا نگذرد اون دست من یوسف نیست. یغفر الله لکم، دیون خداست که میتواند مغفرت شامل حالتون کند و میتواند مغفرت شامل حال شما نگرداند. یغفر الله لکم، اما بشارت دهم، ببینید هم در این حال دلها اینا را تکان داد، حق ما که هیچ، ما گذشتیم از حق خودمون، اما خدا بگذرد یا نه، خدا تقاص یعقوب از شما بگیرد یا نه، خدا چشم یعقوب از شما بگیرد، مجازاتون کند یا نه، یغفر الله لکم، این دیگه ما مغفرت خداست، اما باز هم بشارت میده و هو ارحم الراحمین، اما با شناختی که من از خدای خیش دارم، خدا از شما خواهد گذشت و او ارحم الراحمین است، یعنی یه اوج رحمت خداوند رو جناب یوسف به صحنه می کشد و ارحم الراحمین بودن از باری تعالی رو شاهد و گواهی می گیرد بر اون که از ناحیه الهی همینها مشمول کیفر و عقوبت نباشد و هو ارحم الراحمین. خب صحنه بسیار زیباست، بسیار صحنه پرشکوهیست، عرض کردم از عمده ترین پیام هایی که در این سوره وجود دارد العفو و بعد القدره، این دو نکته ای که از می کنم گفتم در میانه های این سوره بود، در چهار پنج جلسه هم درس کردیم، یه پیام عمده سوره یوسف الفرج و بعد الشده، اینه که همیشه باید ببینید تو زندگی عند التناهی یکون الفرج، ما ها صبرمون کمه، ممکنه تقوا داشته باشیم اما صبر نداشته باشیم، من یتبه و یصبر نباشیم، مرکب تقوا و صبر رو در وجود خودمون هم‌آمیزی نکرده باشیم، متساوی اقدام این دو رو احراز نکرده باشیم، مشکل داریم از این جهت. اگر واقعا باشد این حالت، ببینیم تو زندگی عزیزان خیلی مسائل که ما باید پای اون صبوری کنیم، تا نرسد به اون قله فرج دیده نمی شود، عند التناهی یکون الفرج. من خاطر واقعا در ذهنم در حال بحث نمیشه، خدای رحمت کند همه گذشتگان، من مصاب گاهی در بعض از صحنه ها میفرمودن به زبان الله تعالی، من در مقام علم و در مقام دانش و معرفت به یه زمانی میرسد، به یه قله میرسد که خود متعلم میفهمه که اینجا فرجه، یعنی متوجه میشه که این آمرشوهای 10 ساله 20 ساله 30 ساله حالا داره به بار مینشیند، احساس میکند که خداوند دریچه هایی رو گشوده است، یه عابد ناسک این احساس رو میکنن، یه عارف شیدا این حالت رو پیدا میکنن، یه متعلم پویا به یه چنین نتیجه میرسن. مثل این خداوند یه نقطه‌هایی رو در زندگی عزیزان تعیین کرده است که ما تا به اون نقطه‌ها نرسیم دریچه‌ها برای ما باز نمیشه. عند التناهی یکون الفرج، اما برای رسیدن به اون نقطه‌ها فلقت همه لعقبه، گردن‌هاییست، پیچ و خم‌هاییست که باید تنشفت اینها را میشه الفرج و بعد شده. از بزرگترین پیام های اون سوره مبارکه اینه. دوم العفو بعد القدره، العفو بعد القدره، عفو و اقماس بعد از اختلاف و تسلط. و باز هم تکرار میکنم عزیزان، در شرع مقدس اسلام تقاص، قصاص، و لکم فل قصاص حیات و نیاره و البار، اصل مسلم، حد قانونی و مشروع. اصل قصاص مشروعیت کامل یافته است. صاحبان دم می توانند بگذرند و قصاص نکنند، اگر بخواهند می توانند قصاص کنند، و در همه جا قصاص نکردن شایسته نیست و در مواردی باید قصاص کرد. همان است که ترحم بر پلنگ تیز دندان ستم باشد بهار گوسفندان. اما قصاص چیزی است و انتقام چیز دیگری است. قصاص نمودار کامل تحقق قانون است، قصاص کاملا اجرای عدالت هست، اما انتقام نشان دادن عصبیت و کینه است. انتقام جایگاه ندارد، انتقام جایگاه ندارد. العفو بعد القدره، این پیام بزرگی است که در این سوره می‌بینیم که در حال جناب یوسف به زیبایی این رو نشان می‌دهد. نمی‌شه انسان این ماجرا رو بگه و آنگاه یاد نکند از اون کار بزرگی که اون شخصیت ابدی تاریخ بشری انجام میده. یوسف در قبال برادران خیش با اون که از این برادران دیده است الان این سخن رو مطرح میکند. خب ارق برادریست و این نزدیکی و فرزندان یعقوبند و اخوان حضرت آقای یوسف و برادران بزرگتر و این جایگاه رو دارند و ناتسریب علیکم الیوم و این طور صحبت میکنند. اما اون بزرگ مردی که از عدو خیش، از دشمنان خونی و جانی خیش، دشمنانی که مجنون گفتند، شاعر گفتند، کاهن گفتند، او را از شهر و دیار خیش به قصد قتل و ترور بیرون کردند و راندند و تبعید کردند، عزیزترین یاران او را زیر تازیانه ها گرفتند و خون اینها ریختند، آسوده نگذاردند، بارها به جان و ناموس و مال او و یارانش تحریم کردند. بعد از 23 سال آن مقابل اینها ایستاده است، 16 هزار سپاه اومده است، بدون هیچ مقاومتی وارد مکه شده است، کعبه در فتح ایستاده است مقابل درب خانه، وجود مقدس النبی العربی الهاشمی البتهی المکی المدنی، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. اهل مکه چه گمان میکنید الان من چه کنم با شما؟ چه پنداری در مورد من دارید؟ چه انتقامی از شما بگیرم در قبال این 23 سال آقای ابو سفیان؟ چه انتقامی از شما بگیرم این بزرگانی که این گونه با من عمل کردید؟ چه گمان میکنید؟ یک صدا اهل مکه همه گفتند، صدا از دروغ مسئول حرام برخواست. قالو اینجا چی گفتند؟ قالو تالله لقد آفرک الله علینا. همشون گفتن قالو خیر، اصلا ما سر سوزن گمان شر یا انتقام یا چیزی در وجودتو نمیبینیم فرزند عبدالله. قالو خیر، ما میدانیم تو جز خیر با ما عمل نخواهی کرد. الفضل ما شهدت به الاعدا، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آوید در حدیث دیگران. ما تو را نمی پنداریم مگر اخون کریم، تو کریمی فرزند عبدالله، فرزند کریمی، ابن کریمی، اخ کریمی. شروع کردم فرض پیامبر اهل مکه در مسجد الحرام گفتن و ستودن مقام نبی مکرم. وجود مقدس نبی رحمت فرمود امروز من با شما آن میگویم و اقول لکم ما قال اخی یوسف، همان میگویم که برادرم یوسف به برادران خیش گفت، به شما میگویم که لا تصریب علیکم الیوم یغفر الله لکم اذهبوا، فرمودن برید وقتی این آیه را خوندن، فرمودن اذهبوا اهل مکه برید و انتم طلقا، من حقوقم رو بر شما رها کردم، شما رو آزادتون کردم، اذهبوا و انتم طلقا، برید رها باشید. این جمله‌ای که از زبان هیچ فاتحی در طول تاریخ به این عظمت به این بزرگی شنیده نشد، اذهبوا و انتم طلقا، شکوه کامل فتح الفتوح نبی مکرم اسلام است. خب اینجا جناب یوسف فرمود که پس من از حق خود گذشتم و امیدوارم خداوند در همه راه من نیز با شما و مقتضای رحمت معامله کنند. الحمدلله محفل بسیار عالی شد و این برادران به هر حال تحصیل آوردند و یوسف کریم هم با اینها چنین برخورد کرد از خدا میداند چه شور و نشاطی حاکم است. اما اینجا یک غم اصلی وجود دارد، برادران به هم رسیدند، 12 برادر در کنار یکدیگرند، اما دلهای تمام اینها یک مرتبه رو به کجا می روند؟ به سوی کنعان. ای وای چه بکنیم با پدر پیر ناتوان دلخسته دلفکانی که چشم خودش رو هم از دست داده است، برخیزید دیگه نشستن فایده ندارد. جناب یوسف فرمود اذهبوا به قمیسی حازا فعلبوه حالا وجه عدیت بسیرا، بلنشید هر که برمیخیزن برخیزن، به تعبیر من به یکی از شما بلند شدن، این پیراهن من بگیرید، من پیراهن به جامن میدم، ببرید این پیراهن من را به کنعان، بیفکنید بر صورت و چهره پدر، آنگاه یعت بسیرا، پدر بینا شد، بینایی خودش رو پیدا میکنه. هنگامی که این چنین شد معطل نکنید و اتونی به عهد کن اجمعین، بعد تمام اهل و عائله رو بردارید و از کنعان خراب شده به تعبیر ما به سوی مصر آبادان بیایید که من در انتظار شما خواهم بود و لحظه شماری می کنم، برخیزید و حرکت کنید و برد. حالا اینجا البته دست زیاده، بحث زیاده است، نمی دانم کی این کار رو کرد، یهودا مثلا از کردم اینها در بکایاف هست و گفت که ردل حجر من حیث جا، از همان جا که غم آمده است باید از همان جا هم شادی بیاید، من بودم آن روز که پیراهن خون آلود تو را برادر برای پدر بردن و گفتم این پیراهن یوسف توست که گرگ او را دریده است، بگذار امروز پیراهن تو را من ببرم برای پدر، همان گونه که من دل او آزارده کردم بگذار امروز من دل او شادمان کنم. پیشنهاد خوبی بود، جناب یوسف پذیرفت و پیراهن رو گرفت و دارد حرکت میکنه میره. خب حالا اینجا بحث اصلی ما این است که فکر میکنم فرصت گذشت، دو سه تا نکته مهم اینجا وجود دارد. یعنی چی؟ این پیراهن ما رو بگیر ببر از خدمتون، بعد بیفکن به صورت او، اون بینا می شود. چه می فرمایید در این کار و عملی که پیلی قنبر بطور که خدا بند یوسف ایها صدیق، کسی که خدا به مقام صدیق بودن اون را به تمام معنا سروده است، چه می فرمایید در مورد این کار؟ آیا چه توجیهی برای این پیراهن وجود دارد؟ آیا این انشاءالله در نوبت آینده به تفصیل خواهم گفت، آیا این جز کرامت ولی که از اولیاء خداست؟ آیا چه دلیل پیراهن ما رو بگیر ببینید؟ بعد جناب یوسف اینجا نشسته است، پدر در کنعان است، با جزم و قطع بگویم هیچ معطلی نه، حتی به تعبیر ما انشاءالله هم نگفت، جناب یوسف این پیراهن رو ببرید بیندازید به صورت او، انشاءالله یعت بسیرا، نه یعت بسیرا، محکم و قاطع. از چه موزهی در یوسف صحبت میکنند؟ و چه سری درون این ماجرا نهفته است. این یه بحث که بسیار مهمه، انشاءالله نوبت آینده بررسی خواهیم کرد. به ذهن عزیزان باشد بعد هم ولم ما فصلت لعینی قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف. چه صحنه هایی پیش میاد که اولیاء خدا دیگه گاهی مجبورند از زیر قبای خودشون بدر آیند، گاه نگفته ها و اسرار مکنون دلشون رو مجبورند در یه صحنه هایی بگن و باز کنند، به مجرد این که ولم ما فسدت این. از این طرف این آقا میگوید ببرید پیراهن، اون چشمش باز میشود. از این طرف تا که از دروازه مصر قافله بیرون آمد، به تعبیری که این فلسنگ میخواد برد، اما از قافله بیرون اومد فسدت این، فاصله گرفت مختصری از مصر، از درون خانه پدر گفت آه اینی لعجب ریح یوسف، فرزندان من بوی یوسف دارم میشنم، یوسف گم گشته به کنار باز میگرده، من بوی او دارم میشنم. اون آقا به اون جز میگوید، اون میگوید که ما بوی یوسف شنیدیم و بعد به این ماجرا خواهیم دید. از صحنه‌ای بسیار زیبا در قرآن کریم من نمیپندارم همین صحنه هاست عزیزان، و همین قسمت ها و گزارشات زیبای قرآن است که خیلی نکته قابل استفاده اخلاقی، ادبی، اجتماعی، اعتقادی داره که وقت گذشت. انشاءالله میگذاریم برای نوبت آینده، باشد که این شامه ما هم بوی خوشی بشود، ما هم بتوانیم به هر حال از این کلام خداوند و از این نکات بسیار زیبا ما هم این نیل عجل و ریح یوسف بتوانیم بوی خوشی و از این آفی شریفه داشته باشیم. دیگه دل تکان میخورد، نمیتواند انسان بگذرد، به دل میاد که یه زمانی این آیه را همه شیفتگان بخواند و همه عاشقان و همه دلدادگان و همه منتظرانی که سالها گفتند اینه این برو بشنوند و بگن امی عجد و لعجد و ریح یوسف و معتقد باشند که یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم نخور کنده یعظم شود روزی گلستان غم نخور. خدایا دلهای ما بیش از بیش به نورانیت کلامت منور و مزین بگرده، دست ما از دامن قرآن به حتمت کوتاه مگرده، فرج و نیکیت یوسف تمام یعقوبهای زمان رو نزدیک بگرده.